ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران، خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجد الحسینی هستم.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
%80 محصولات غذایی در داخل کشور تولید میشه. این خبر رو رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده و گفته اگه ما به این عدد 80% تولید مواد غذایی در داخل نمی رسیدیم با مشکلات خیلی زیادی مواجه می شدیم. آقای شانه‌ساز با تاکید بر اینکه ایمنی و امنیت غذایی با هم همپوشانی دارن گفته که برای واردات کمتر از 20% در بخش غذا 6 میلیارد و 118 میلیون دلار ارز داره از کشور خارج میشه.
اخطار نایب رئیس مشاوران املاک در مورد بازگشت قیمت به سایت‌های مسکن. آقای یغبایی گفته آغاز دوباره ثبت قیمت ملک و اجاره بها در برخی از پایگاه‌های اینترنتی که بعضن قیمت‌ها رو سوری و بالا اعلام می‌کنن میتونه بازار ملک و اجاره بها رو مجدداً ناامن کنه. گفتگوی همکارم جعفرآبادی رو می‌شنویم با آقای یغبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران.
بازار اجاره در اوائل خرداد ماه و تیر ماه با توجه به درج قیمت ها در سایت ها و موجی که ایجاد شده بود در جد گرانی با ورود دادستانی و ورود نهادهای نظارتی مثل اماکن عمومی خوشبختانه کنترل پیدا کرد و امیدوارم که این عدم درج قیمت ها همچنان ادامه داشته باشه، چون که شنیدم مجددا قیمت ها به سایت ها برگشته و این میتونه یه نگرانی برای ما و برای فعالان بازار مسکن و مصرف کنندگان باشه که امیدوارم هر چه سریعتر جلوش گرفته بشه.
حکم جالب قاضی خوش‌ذوق برای متهم. قاضی محمودی از قضات شهر سرعین در حکمی متهمی رو که به حبس و شلاق محکوم شده بود پس از اظهار پشیمانی به جای احکام معمولی به خرید 110 جفت کفش تولید کارخانه‌های ایرانی در مجموع با هزینه حداقل 15 میلیون تومان محکوم کرده تا این کفش‌ها به دانش آموزای بی‌بضاعت، ایتام و فقرای شهر اهدا بشه. قاضی محمودی به یه نکته خیلی جالبی هم اشاره کرده و گفته که انجام کارهای عامل منفعه نقش بسزایی در اصلاح متهم داره، در حالی که مجازاتی مثل حبس و زندان چندان بازدارندگی برای محکومان نداره.
خرید صندلی رشته پزشکی آری یا خیر؟ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شایبه خرید صندلی پزشکی این دانشگاه رو رد کرده. آقای زیایی گفته هیچ راهی جز کنکور برای ورود به این دانشگاه وجود نداره و شایعاتی که در این زمینه منتشر شده صحت نداره. با این حال مریم مقتدری که متهم به ورود غیرقانونی به دانشگاه شهید بهشتی و نشستن در سر کلاس درس، در ادامه ادعاهاش با انتشار اسنادی مدعی شده اسمش در فهرست دانشجوهای دانشگاه شهید بهشتی بوده. همزمان معاون وزارت بهداشت در نامه‌ای از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی خواسته در پیشگیری از تخلفات در این زمینه تلاش کنند.
یمنی ها محمد بن سلمان رو تحقیر کردن. این جمله ایه که توماس کانتالوپ نویسنده فرانسوی گفته و حمله پهپادی به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان رو تحقیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ها توصیف کرده. توماس کانتالوپ گفته که این حمله قدرت عربستان رو به چالش کشیده. این نویسنده فرانسوی در مقالش نوشته که این حمله نشون داد که حکام سعودی در تأمین امنیت منابع نفتیشون خیلی ضعیفن. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن شنبه گذشته در واکنش به تجاوزگری‌های رژیم سعودی به مناطق مختلف یمن دو پالایشگاه رو در شرق عربستان هدف حملات پهپادیشون قرار دادن. با حمله به این تأسیسات نفتی 50% از تولید و صادرات نفت عربستان مختل شده.
پیشرفت 80% شبکه ملی اطلاعات تایید نشد. یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفته گزارش پیشرفت 80% شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا ارائه شده به تایید اعضا نرسیده و نتایج اون به رئیس جمهور ارسال شده. آقای انتظاری گفته اصلا طرحی وجود نداره که ما نسبت به اون عمل کرده وزارت ارتباطات رو بسنجیم و وزارت ارتباطات تعریفی که از شبکه ملی اطلاعات داره رو مبنا قرار میده و این تعریف مورد تایید مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیست. در همین رابطه همکارم جعفر آبادی با معاون مرکز ملی فضای مجازی گفتگو کرده. آقای آسوشه گفته گزارش وزارت ارتباطات درباره پیشرفت 80% شبکه ملی اطلاعات واضح و کارشناسی نیست. گفتگوی همکارم جعفر آبادی با آقای عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی رو با هم میشنویم.
اعضای حقیقی شورا مستند و بر اساس بررسی این رو رد میکنن، یعنی بررسی هم که ما در مرکز ملی فضای مجازی انجام دادیم بر اساس گزارش هایی که به طور غیر رسمی و گزارش های رسمی غیر متداولی که برای ما ارسال شده و بررسی اونها توی یک پروسه 2-3 هفته‌ای، ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این عدد 80% خیلی مبنای اندازگی درستی نداره و دوستان هم عنوان میکنن که این عدد 80% بر اساس جلسات نخبگی و خبرگی به این نتیجه رسید، نه بر اساس اینکه یک پلان و یک نقشه وجود داره و اون نقشه مثلا 80%ش اجرا شده، انجام شده و به این نتیجه رسید. تا نقشه وجود نداشته باشد و طرحی که مصوب شورا باشد، من نمیتونم عدد بدم، فقط میتونم ببینم که تعاریف اولیه‌ای که شورا مصوب کرده برای شبکه ملی اطلاعات رعایت نمیشه و بعد گفته میشه 80% کار انجام شده، 20% دیگه هم تا پایان سال تمام میشه. جالبه، من میگم که اگر تمام شده از جهات اقتصادی مردم ما باید حس کنن دیگه.
البته اینم بگم که خبرنگار ما دیروز در حیات هیئت دولت در مورد شبکه ملی اطلاعات از آقای جهرومی هم سوال کرد که فقط یه لبخند ملیح پاسخ ایشون به سوال خبرنگار ما بود و ماجرای این 80% پیشرفت ادعای شبکه ملی اطلاعات.
خب بریم سراغ این که اقدام شهرداری های برخی شهرهای کشور از جمله تهران، جیروف، تبریز و شیراز در حذف واژه شهید از روی تابلوی معابر شهری انتقادهای زیادی رو در پی داشته. در این خصوص گفتگو میکنم با همکارم طباطبایان که الان در استودیو هست. آقای طباطبایان، ماجرای این حذف نام شهدا که در واقع مدتی هم هست افکار عمومی رو درگیر خودش کرده چیه؟
سلام. ببینید، آخرین خبر درباره حذف نام شهدا از تابلوهای معابر اینه که دیروز یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از پیگیری موضوع حذف واژه شهید از تابلوهای معابر برخی شهرهای کشور در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داده. آقای پژمانفر گفته عمدی و غیر عمدی بودن این عمل در واقع از زشتی و بدیش کم نمی‌کنه و این کار از اساس اشتباه بوده و انتظار مجلس اینه که در واقع جلوی این اقدام گرفته بشه، با خاطیاش هم برخورد بشه. دیروز سخنگوی وزارت کشور هم تاکید کرده بود که در هیچ شرایطی واژه شهید از معابر و خیابون‌ها نباید حذف بشه.
خب اینا که همش بیشتر توصیه است، در عمل بله انجام شده؟
آقای جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از معاونان استاندارهای سراسر کشور خواسته تا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به نامگذاری رو یک بار دیگه مد نظر قرار بدن.
حالا این موضوع جدا از مسئولین، واکنش‌های مردمی هم فکر کنم زیاد داشته، نه؟
بله، خب تو افکار عمومی که خیلی بازخورد داشت. الان توی فضای مجازی با هشتگ شهید زدائی در مورد این موضوع تولید محتوا شده. برخی از مردم هم رفتن و تابلوهایی که حالا اون واژه شهید در اونا حذف شده بود رو اصلاح کردن و کلمه شهید رو در واقع به تابلوهایی که حذف شده بود اضافه کردن.
حالا اینکه این اتفاق توی چند تا شهر رخ داده، ماجراش سهل‌انگاری میتونه باشه؟
ببینید خیلی از مسئولان شهرستان‌ها هم مثل مسئولین شهری تهران گفتن که تقصیر پیمانکار بوده.
خب.
اما واکنش آقای حناچی، شهردار تهران واکنش‌های زیادی رو داشته. آقای حناچی جدای از چند تا بحث حاشیه‌ای که در خصوص این موضوع مطرح کردن، ایشون گفته که دلیل این کار اینه که یه سری تابلوهای عبوری داریم که برای سرعت 30 کیلومتر به بالاست که شما باید تابلو رو در لحظه ببینید، سریع تصمیم بگیری و بپیچی، که به خاطر همین اسم شهید، در واقع واژه شهید از این تابلوها حذف شده، که البته گفتن که اینو حالا ما اصلاحش میکنیم، ولی اگه منطق درست بوده برای چی باید اصلاح کنیم. حالا نکته اینه که این حرفا واکنش زیادی داشته، بسیاری از مردم تو فضای مجازی تصاویری از تابلوهای جدید شهرداری رو به اشتراک گذاشتن که مثلا تازه حالا توی این کارهایی که مدیریت شهری تهران توی این مدت انجام داده، چند تا خیابون اسمشو تغییر داده و به اسم هنرمندای کشورمون گذاشته، توی اونا مثلا اون منطق عقلی که آقای حناچی بهش اشاره میکنه توش نیست، مثلا بشه خیابان استاد مثلا ارجمند فلانی، که خب این با اون منطقی که میگن در واقع در تضاد
باشه. واقعا مثلا استاد ارجمند
آره مثلا نوشته استاد، مثلا حالا بذار اسم نیارم، ولی خب هست دیگه و تصاویرش داره توی فضای مجازی بین مردم دست به دست میشه.
جالب. آقای طباطبایان قبلا هم داشتیم همچین چیزی؟
این اتفاقا یکی از واکنش ها به این موضوع همین سبقه تاریخیش بوده، این بود که برخی این مطلب رو یادآور شدن تو دهه 70، یه عده اومدن تو مدیریت شهری گفتن که عکس شهدا رو باید از روی دیوارا حذف کنیم. چرا؟ چون موجب حواس پرتی راننده ها میشه و نگاهشون منحرف میشه و ممکنه تصادف بشه. برای همین این کارو انجام دادن، اما بعد چند وقت بعد دیدیم که اتوبانا پر از تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی شد که حالا در تناقض آشکار با اون ادعای قبلیشون بود.
بعد موضوع خاص دیگه هم بوده در این خصوص؟
ببینید بسیار از فعالین مجازی، در واقع فعالین رسانه‌ای تو فضای مجازی اینو مطرح میکنن که این در واقع در راستای اجرای سند BC ادعا کردن که این کار در واقع در راستای چراغ خاموشه، در واقع اون سنده. و البته اگه یادتونم باشه مقام معظم رهبری 19 اردیبهشت 97 تو دانشگاه فرهنگیان به این موضوع اجرای یواشکی سند BC اشاره کرد. من این جمله رهبری رو میخونم آخر صحبتام، این که رهبری گفتن که من سال گذشته رسما و علنا با قاطعیت اجرای سند انحرافی رو منع کردم که با استقبال مسئولانم هم مواجه شد، اما شنیدم در بخش‌های مختلف برخی مفاد سند BC در حال اجراست که این به معنای قرار دادن مهمترین مسئله کشور در اختیار بیگانه هاست.
خب حالا جدای از همه اینها نتیجه این بحث چی میشه؟
ببینید افکار عمومی همچنان منتظر برخورد با این عوامل هست، موضوعی که بسیار از سال است امامان جمعه بهش تاکید کردن. ما هم سعی می‌کنیم تو همین بخش خبری این موضوع رو پیگیری کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای طباطبایان.
ضربه به شبکه ارتشا و اختلاس. با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی چند ماه گذشته اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، یک شبکه ارتشا و اختلاس در شیلات این استان متلاشی شد. وزارت اطلاعات اعلام کرده که در این پرونده 13 نفر از اعضای اصلی اداره کل شیلات و دلالایی که اقدام به ارتشا و صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت شناورهای صیادی برای افراد بی صلاحیت در این استان و استانهای هرمزگان و تهران کردن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. این متهم‌ها به دریافت 7 میلیارد تومان رشوه اعتراف کردند.
خب مردم دیگه شاهد اسامی میم جیم نیستن. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که امروز دادگاه‌های مفاسد به صورت علنی برگزار میشه و دیگه مردم شاهد اسامی همچون میم جیم و اینا نیستن و هر کسی فسادی انجام بده علنی میشه. علی آقا محمدی با حمایت از اقدام قاطع قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفته که بهانه‌جویی در برابر برخورد قضایی با مفاسد ذهن جامعه رو مخدوش میکنه.
زائران اربعین فریب بلیط‌های ارزان قیمت کانال‌های تلگرامی رو نخورن. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفته که زائران اربعین مراقب باشن به هیچ وجه فریب قیمت‌های ارزان بلیط هواپیما در سایت‌ها، نرم‌افزارها، کانال‌های تلگرامی و موارد مشابه رو نخورند و بلیط خودشون رو فقط از شرکت‌های دارای مجوز تهیه کنند.
کارت زرد پلیس فتا به پزشکان منشوری، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، از تذکر به جراحان زیبایی که اقدام به انتشار تصاویر بی‌حجاب بیمارشون میکنن خبر داده و گفته وزارت بهداشت هم توی این زمینه مسئولیت داره و باید وارد عمل بشه. سرهنگ کاظمی از قوه قضاییه هم خواسته به این موضوع ورود کنه. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اینم گفته که مراجع قضایی باید نحوه برخورد با آرایشگاه‌های منشوری رو تعیین میکنن.
نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. اذان ظهر هم به افق تهران 12:58 دقیقه است. ممنونیم از همراهیتون.
برای مادر بزرگی که کسی رو نداره،
من مشارکت میکنم برای مادران.
یعنی موقع خرید از فروشگاه رفاه
از صندوق چند تا کارت 2000، 5000 یا 10000 تومانی میگیرم؟
فروشگاه رفاه هم همین مبلغ رو به این مشارکت اضافه میکنه.
بسته های مواد غذایی آماده میکنه
و میرسونه دست مادرای شیرده
و مادرای بی بضاعت مناطق محروم کشور.
فروشگاه زنجیره‌ای رفاه برای دومین بار با همکاری سازمان یونیسف و جمعیت هلال احمر ایران از شما دعوت می‌کند در طرح انسان دوستانه برای مادران شریک باشید.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه. قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سینا در راه است. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی فقط 3 روز دیگر زمان باقی است. آخرین فرصت 31 شهریور ماه 1398. بانک سینا.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادین. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادین. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادین. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
چین چین امروز که همه چی خوبه، چین چین با حال تو جوره. خوش از خوش رنگ با مزه، این کنسروای خوشمزه. لوبیا لوبیای چین چین، محصولی که شده دست چین. چین چین دل همه رو برده، راحتی به سفر آورده. ذرت و نخود فرنگی، سالاد دور چین چرنگی، دور هم به خوشی میگرده. بادم جون چین چین میچسبه. چین چین
جوین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبی. جوین رهون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
طلای ترش جرام خام اومده دوباره، با عطر خوب لیمو تابستونم بهاره. تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیموها، خوشمزه است لیموها. میسازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا، خوشمزه است لیموها. طلای ترش جرام بار اومده دوباره، طلای ترش جرام بار اومده دوباره.
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
روزتون بخیر دوستان شنونده، بسیار ممنونم که همچنان همراه هستید با رادیو ایران. همیشه بهترین آینده بر پایه تحقیق در گذشته و درس گرفتن از اتفاقات روزهای گذشته رقم میخوره. امیدوارم فردای همه ما با نگاهی به گذشتمون در مسیر عالی خودش قرار بگیره. بسیار ممنونم از همراهیتون. دعوت میکنم شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران باشید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران ازتون دعوت میکنم که تا حوالی 20 دقیقه آینده با ما همراه باشید. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های گذشته در چند هفته اخیر رسیدیم به زمان پیروزی انقلاب و در مورد فرازهای از وقایع دوران اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به اتفاق میهمان برنامه صحبت کردیم و حالا هم در این برنامه باز هم میزبان آقای دکتر مرتضی میردار هستیم و به اتفاقشون درباره وقایع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و یا بهتر بگیم که وقایعی که در اولین ماهای پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت بله صحبت کنیم تا دقایقی دیگر. خب باز هم سپاسگزاری میکنم و اعلام میکنم که شما برنامه سری در تاریخ معاصر رو میشنوید. اینجا تهران هست و رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر. آقای دکتر میردار سلام و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
درود فراوان به شما. آقای دکتر اگر خاطرتون باشه ما تقریبا خوب اومدیم جلو طی 7 یا 8 یا 9 برنامه‌ای که در هفته‌های گذشته داشتیم از ابتدای انقلاب شروع کردیم. یه مقدار به بحث نهادسازی‌های مهم اول انقلاب پرداختیم، امهاتش رو گفتیم چون دیگه واقعا فرصتی نیست که حالا همش رو نام ببریم. من داخل پرانتز دارم این ابتدا بگم فکر می‌کنم در حدود 100 نهاد در
90
بله همین در حدود بله اینا در واقع تأسیس شد که حالا نمی‌رسیم به همش. ما امهاتش رو گفتیم و باز هم اگر فرصتی شد اونهایی که مؤثر بودن در روزهای اولیه انقلاب رو گفتیم که اینا عمدتاً به دستور حضرت امام شکل گرفت. خب قاعدتاً یکی از مهمترین نهادها نهاد دولت بود دیگه.
بله.
انتخاب مرحوم آقای مهندس بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت و اون هیئت دولت و بعد هم شورای انقلاب که البته سابقش به دوران پیش از 22 بهمن رفت
پیدا می‌کرد. البته این دوره میگم شورای انقلاب نقش تقنینی
داشت. اشاره کردیم. بعد آمدیم رسیدیم به اینجا که خب به دستور امام دولت موقت مأمور به تمهید مقدمه شد برای تشکیل یا انجام رفراندوم. مردم با اکثریت قاطع آرا به جمهوری اسلامی رأی دادن و جمهوری اسلامی به لحاظ نظری و قانونی هم تثبیت شد و به ثبت رسید. داشتیم صحبت میکردیم از این که خب دوران ماهای اول سال 1358 که تقریبا میشه همون اولین هفته ها و ماه های بعد از تثبیت جمهوری اسلامی، خب دولت موقت بود و یک کشور انقلابی که البته سازوکارهای قانونی شکل گرفته بود. حرفمون این بود که اما به نظر میرسه که دولت موقت خیلی با شرایط آن روزها سازگاری نداشت یا شرایط آن روزها شاید با دولت موقت سازگاری نداشت که زمان پخش برنامه پایان رسید و ادامه صحبتامون رو موکول کردیم به امروز که در خدمت جناب عالی هستیم. حالا اصلا بگیم که واقعا دولت موقت سازگاری نداشت یا سازگاری اطراف دولت موقت با دولت نداشتن؟
خب نه، ببین جنس دولت موقت به نظر من دنبال انقلاب نبود.
بله.
میگفتن که در واقع همین سلطنت پهلوی رو با یه رتوش کردن میشه استمرار بده. باورشون این بود که خود پهلوی ها رو مثل حالا بعضی کشورهای همسایه میشه در واقع اختیارات شاه رو کم کرد، مثل دوری مشروطه مثلا شاه رو در واقع اختیاراتش کمتر بکنیم،
مقام تشریفاتی
پیدا بکنه و هم سازوکارا رو ما بر هم.
شما معتقدید که حتی بعد از اینکه دولت موقت سر کار اومد اون سازوکار قانونی هم شکل گرفت و چند ماه گذشت،
بله.
البته خب دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بود،
بله،
اما با اتفاقاتی که میافتاد اون روحیه سازگاری نداشت. من اینطوری
نشون نمیداد. ببین مثلا
من اینطوری فرمایشات شما رو دارم
همین رو تلطیف میکنم.
اگر خیلی تلطیف کردم شما بفرمایید.
نه ببین مثلا دارم عرض میکنم. ببینید کشوری که قرار مبنای اراده مردم کار بکنه، ارادهش مثلا اراده مردم باشه، مثلا شما همین طیف مثلا بچهای جهاد سازندگی رو که ما معمولا داشتیم دارن کار میکنن، مثلا کشور مثلا اینقدر عقب افتادگی در حوزه‌های مختلف داره، خب اینا جمع شدن اکثرا دانشجوی دانشگاه هستن، دوست دارن کار کنن، تلاش کنن فلان. خب این نهادهای دیوان سالاری سابق ما اگر کار می‌کردن که کشور عقب ماندگی پیدا نمی‌کرد که امام به جهتی که در واقع همه اینا رو یه راه‌های میانبر پیدا بکنه به جوانا بها میده و بهشون میدان میده، میگه برید در واقع جهاد سازندگی راه بندازی کار بکنه. حالا مثلا فرض ممکنه 10 تا 20 تا کاری انجام 5 تاش خطا باشه،
علاقای
طبیعیه، ولی دولت موقت همینا رو میگفتن که یه بودجه اندکی به ما بده بریم راه سازی کنیم، آبرسانی کنیم، پل سازی کنیم، جاده سازی کنیم، بعد میگفت که نه اینا رو ارجاع میداد به وزارت مثلا راه، وزارت راه بره مثلا یه دانشجو پشت در وزیر راه 3 ساعت بود باید مثلا پشت در وزیر بمانه، بعد وزیر بگه نه نمیشه، این برای خودش که نیست که، یعنی امام بنای ایجاد کرد، میگه ما همه در برابر کشور مسئولیت داریم، همه با هم باید کار بکنیم، ولی دولت موقت میگم ارجاع میداد همه رو در خدمت تو عرض کنم که نهادهای کهنسال ماندهی که در واقع توی پیچ خمای اداری و سازمانی مانده بودن. خب از این جهت
آقای دکتر من بله. من نظرم یه مقدار با شما مخالفه، دلیلش هم این است. ببینید یه زمانی هست یه انقلابی به پیروزی میرسه، بعد از یک کشتار و یک خون و خون ریزی و یک دگرگونی وسیع
بله.
و متمادی
بله.
و در طول زمان نتیجهش این میشه که یه زمانی تمام سازوکارهای دیوان سالاری یک حکومتی مثل حکومت شاه مثلا اینا همه به هم میریزه. این شرط فرضیه، در انقلاب ما همچین چیزی اتفاق نیفتاد، تاکید میکنم. یه زمانی میرسه ما در این شرایط فرضی میام یک دولتی رو مستقر میکنیم، خب اون وقت باید از آن دولت فرضی توقع داشته باشیم که قاطع تر و انقلابی تر و جهادی تر کار کنه.
بله.
مثلا مثل همین که شما میفرمایید که چند تا جوان جمع میشن میخوان برن یه روستا رو بسازن، دولت میگه آقا برید با وزیر هماهنگ کنید یا اصحاب وزیر.
بله.
این زمانی که به انقلاب خودمون نگاه میکنیم به لطف خداوند و با تدبیر امام و با فداکاری مردم انصافا خساراتی که یک انقلاب ممکن بود به جای بگذاره به صورت طبیعی در انقلاب ما 1/100 بود.
دقیقه.
شما فکر میکنم با من تا اینجا هم همینده باشید.
این چیزه در واقع اجماعیه.
احسنت. یعنی دیوانهای ما به هم نریخت، سازوکارهای بودجه ما به هم نریخت، کارخانه‌های ما منهدم نشد، بعضا
متوقف شد،
صنایع عظیممون همینطور
متوقف.
خریدهای خارجیمون نشد، سرمایه گذاریها خیلی تکان نخورد. این خیلی مهمه، یه وقتی در مورد سرمایه گذاری باید صحبت بکنیم. حالا اصل مطلب از اینجا به بعدی که من کوتاه عرض میکنم،
بله.
در این شرایطی که ساختار کلی کشور رو هم نخورده، یک دولتی میاد به فرموده امام مستقر میشه، از این دولت باید یک نوع توقع داشته باشیم. اما اگر دولتی در شرایط پیشین فرضی که من گفتم بیاد مستقر بشه، یعنی همه شالوده یک مملکت به هم خورده باشه، اون وقت باید از اون دولت یک توقع انقلابیگری بیشتری داشته باشیم. من عرضم تمام شد. برداشت من این استش که دولت در شرایط اول به منصه ظهور رسید و نمیتوانیم خیلی از چنین دولتی توقع چنین انقلابیگری رو داشته باشیم.
خب اصولا ما این نمیگیم که اصلا مردم برای چی انقلاب کردن.
خب انقلاب کردن که یه رژیمی رو بردارن، یک نظامی رو بذارن سر کار که مطابق اسلام و خواسته خودشون باشه. زبان ساده میشه دیگه.
خب این زبان ساده شه. آیا مثلا ما در حوزه‌ای که مثلا شما حساب بکنید دولت موقت، من از این جهت دارم، مثلا شما در حوزه‌ای که مثلا وقتی که دولت امام بخشنامه میکنه ماها گذشته، مثلا دارم عرض میکنم ها، دولت هنوز در واقع در بستر و ریل سازمانهای دوره پهلوی داره
مثلا.
مثلا دارم عرض میکنم توی وضع عمومی جامعه امام خواست مردم، شما وقتی میگه اسلام بنابراین یا نباید بگی، اگه گفتی در واقع خب. تالیت